ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 19 بهمن 1400 خورشیدی. گرم‌ترین درودها رو تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه می‌شیم با مشروح خبرها. شاهین،
با سلام. علی خامنه‌ای مسئولان کشور را به تلاش برای تهاجم ترکیبی به دشمنان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن در سخنرانی در جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، جمهوری اسلامی را هدف تهاجم ترکیبی جبهه دشمن توصیف کرد و گفت نمیتوانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. فرمان تهاجم ترکیبی رهبر جمهوری اسلامی در حالی صادر می شود که در سالهای اخیر که ایران رویکرد خود را دفاعی می دانست، بسیاری از کشورهای منطقه حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تهاجمی بودن و دخالت در امور دیگر کشورها می کردند. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق برجام به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تأکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت دو سوم سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024، هر توافقی میان ایران و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. نامزدهای 94مین دوره جوایز اسکار روز سه‌شنبه اعلام شدند و فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون با نامزدی در 12 رشته از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد بیشترین بخت را برای دریافت جوایز اسکار امسال دارد. فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که پیشبینی می شد جزو 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان باشد، نتوانست به فهرست نهایی راه یابد. پیشبینی های غالب منتقدان و مجلات سینمایی تقریبا به تمامی درست از کار درآمد، اما پیشبینی آنها درباره نامزدی قهرمان عملی نشد. به جای فیلم اصغر فرهادی، فیلمی از بوتان به نام لونانا به این فهرست راه یافت. قدرت سگ برای نخستین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را برای جین کمپیون به ارمغان آورد. خانم کمپیون که در سال 1993 با فیلم پیانو نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده بود، تنها فیلمساز زنی است که دو بار نامزد این جایزه شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته علاوه بر شناسایی حدود 39 هزار مبتلای جدید به ویروس کرونا در ایران، 114 تن نیز جان باختند. مسئولان سازمان نظام پزشکی آمار واقعی ابتلا به کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی ارزیابی کردند. در این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا را ممنوع کرده بود، روز سه‌شنبه بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن کرونا و استفاده از ماسک تأکید کرد.
و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت‌ها قبل. البته توصیه هم می‌کنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه با افزایش شمار مبتلایان به سویه اومیکرون، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد 90% بستری شدگان افرادی هستند که واکسن نزدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دستور تازه علی خامنه ای در حوزه امنیت و رسانه، تهاجم ترکیبی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست؟ افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش روزانه کالری مصرفی خانوارهای ایرانی و اعلام نامزدی اسکار 2022، فیلم قدرت سگ در 12 رشته نامزد شد، قهرمان اصغر فرهادی ناکام ماند. مجله شبانگاهی رادیو فرداست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع گروهی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش مدعی شد که جمهوری اسلامی هدف تهاجم ترکیبی قرار داره و خواستار حمله ترکیبی در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کشورهای منطقه حکومت ایران را به گرفتن رویکرد تهاجمی و دخالت در امور دیگر کشورها متهم می‌کنند و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد محو کشورها یا دولت‌ها از روی نقشه زمین و تکرار شعارهای مرگ بر کشورهای مختلف را مواضع تهاجمی جمهوری اسلامی می دانند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
صحبت‌های خامنه ای مبتنی بر یک استاندارد نیست، مبتنی بر مفاهیم شناخته شده نیست. یک ابهامی همیشه درش هست، یه جنبه راز آلودگی داره، معلوم نیست، ولی احتمالاً این فعالیت این معنا خواهد بود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کنار نهادهای سیاسی و تبلیغاتی نظام فعالیت بیشتری رو برای ایجاد محدودیت برای مخالفان و خونسازی فعالیت آگاهی بخشی رسانه‌های فارسی زبان برونمرزی به کار خواهند برد و همچنین احتمالاً هستش که خانواده‌های فعالان رسانه‌ای خارج از کشور در داخل ایران به طور نسبی بیشتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرن، احضار بشن. این احتمالات هست. منتها باید در نظر بگیریم که آقای خامنه‌ای فرامینی که دادن کل دوران رهبریشون و به خصوص در این سالیان اخیر، ببینیم اینها فقط در سطح حرف باقی میمونن، عملی پشت سرش دیده نمیشه و روز به روز آقای خامنه‌ای به لحاظ اقتدار و به لحاظ مرجعیت در داخل نظام سیاسی هم جایگاهش ضعیف‌تر شده و حتی تشکیک هایی در پیرامون نقش ایشون و همچنین تواناییش و عملی بودن حرفاش از سوی برخی از نیروهای اصولگرا ظاهر شده و در اون بخش های تندرو هم انتقاد نسبت به یک نوع دوگانگی که در گفتار و اعمال آقای خامنه ای دیده میشه. این اعتراض به اینم کم کم داره بروز پیدا میکنه یا حداقل اینجا رو سوال کرده.
آقای افشاری، آیا میشه دستور تازه آقای خامنه ای در حوزه امنیت و رسانه که امروز صادر کرد شبیه همون فرمان جنجالی آتش به اختیارش که چند سال پیش صادر کرد در نظر گرفت، آیا از همون جنس هست؟
اینو میشه از همون جنس دونست، ولی خب البته اینجا خطابش به نهادهای رسمی هست، اونجا خطاب به پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه بود، ولی اتفاقا همون مجوزی که داد به اصطلاح توجیه کرد فعالیت گروه‌های فشار رو در قالب اون فرمان آتش به اختیار، دیدیم چندان در عرصه جامعه منجر به اتفاقات عملی نشد. یه سری واکنش‌های در سطح سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت. قرار گرفتن آقای خامنه‌ای در رویکرد دفاعی و واکنشی هست و در این رویکرد دفاعی و واکنشی هم به نظر می‌رسه که روز به روز بیشتر در تنگنا قرار گرفته و برخوردهاش از موضع ضعف است و یک نوع عصبیت و ناخرسندی از اینکه اون فضای انحصاری رسانه‌ای، اون تک صدایی که می‌خواسته حاکم بکنه، شکست خورده و علارغم همه هزینه‌هایی هم که در عرصه‌های مختلف تبلیغاتی شده، اون انتظارات خامنه‌ای برآورده نشد.
آقای افشاری، پس این پرسش مطرح میشه چرا به رغم 4 دهه تبلیغات سنگین رسانه‌ای و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که 3 دهه‌اش مربوط به دوره رهبری آقای خامنه‌ای است، شکست خورده و به نتیجه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی نرسیده؟
دو دلیل عمده رو به نظر من میشه برشمرد در این شکست و این ناکامی. یک، برمیگرده به محتوا. محتوا باید محتوای جذاب، قابل مثلا ارائه به جامعه که پذیرفته بشه و باورپذیر بشه و حالا این محتوا و یک کم به شکل و فرم، اون هم مهم هست، اون شکل و فرم هم باید یک سری قابلیت هایی داشته باشه. این دو وجود نداره. هر چقدر شما تکنیک های رسانه ایتون فرمش قوی باشه، محتوا ضعیف باشه، این کار نمیکنه. این محتوایی که آقای خامنه ای میخواد به جامعه عرضه بکنه، این خریدار نداره برای اکثریت مردم ایران. و روز به روز هم کسانی که در داخل خود پایگاه اجتماعی نظام و به طور مشخص نهاد ولایت فقیه دنبال میکنن، در اونها هم زدگی ایجاد کرده، در اونها هم منجر به ریزش شده. دومین عامل این استش که ابتناع دستگاه تبلیغاتی و مجموعه های رسانه جمهوری اسلامی بر فضای انحصاری هستش، بر اینکه یک مونوپولی داشته باشن، مونولوگ باشن، رقیب نداشته باشن. اینها نمیتونن در فضای رقابتی فعالیت بکنن. خب الان با توجه به ظهور اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی، رسانه های بزرگ برومرزی که اینا به مولتی مدیا هستن، هم شنیداری هستن، هم تصویری هستن، هم نوشتاری هستن، در چنین فضایی اونها نمیتونن رقابت کنن، اساساً پذیرای رقابت نیستن، ظرفیت اونو ندارن و تواناییش هم ندارن، اینه که کم آوردن. بنابراین آقای خامنه‌ای باز میخواد با یه نوع ایجاد فضای ارعاب، تهدید و استفاده از یک سری کلماتی که در اون نشانگان امنیتی وجود داره بتونه این آب رفته رو به جوب برگردونه، که به نظر من این هم جزء هم بخش دیگه از سیاست‌ها و محاسبات غلط آقای خامنه‌ای هست و اون توهماتی که در اون دوچار شده و مشکلات عدیده یا هم برای کشور و هم برای خود نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم در ایران شرایط اقتصادی را به جایی رسانده است که اکنون 70% جامعه توانایی تأمین کالری مورد نیاز خود را ندارند. پیشتر شماری از نهادهای مسئول در ایران از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون در آمارهای از پایین آمدن مصرف روزانه کالری شهروندان ایرانی به علت گرانی و فقر خبر داده بودند. در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به کاهش مصرف کالری شهروندان ایرانی اشاره شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ساعت پیش با او گفتگویی داشتم و درباره معنای پایین آمدن میزان کالری روزانه خانوارهای ایرانی این چنین گفت.
معناش خب البته مشخصه، به این معنا که با کاهش کالری مورد مصرف خانوار طبیعتاً به لحاظ فیزیکی افراد در اون خانوار و به خصوص کسانی که نیروی کار جامعه یعنی اساس تولید تلقی میشن ضعیف میشه. کسانی که با ایجاد این امواج تورمی به وسیله کسر بودجه تأمین مادی میکنن بودجه دولت رو، اینا نگاه بسیار کوتاه مدتی دارن، گویا فرضاً میخوان از این طریق کسر بودجه رو به اصطلاح درمان بکنن، منتها از اون طرف کسر بودجه بسیار گسترده ای رو دامن میزنن در البته میان مدت و بلند مدت که پیامدهای اون اصلا قابل پیش بینی نیست، میتونه پیامدهایی داشته باشه که بسیار بزرگتر باشه و غیر قابل پیش بینی.
آقای علوی، چه رابطه‌ای بین پایین آمدن میزان مصرف کالری خانوارها با خط فقر وجود داره؟
خب اگر این کاهش کالری مورد استفاده خانوار رو بذاریم در یک به اصطلاح نگاه چارچوب بزرگتر، میبینیم که البته ارتباط داره با چند تا متغیر اساسی که در این گزارش بهش اشاره میشه، از جمله کاهش سرانه درآمد خانوار و شکاف طبقاتی که وجود داره و طبیعتاً این کاهش کالری محصول فقری است که دامنگیر اکثریت یا 70% شده. و خب همزمان باید گفت که این فرایند یه فرایند بلند مدتی است، به این معنا اگر در طی 10 سال گذشته چنین پدیده‌ای وجود آمده، نمیشه با 1 سال 2 سال یا در کوتاه مدت و میان مدت مشکل رو حل کرد، بلکه این محصول این مشکلات ساختاری نهادینه اقتصاد ایرانه و طبیعتا در بلند مدت در صورتی میتونه حل بشه که اقتصاد دارای تعادل قرار بگیره، که چنین چیزی البته قابل پیش بینی نیست و چشم اندازی هم براش نیست. البته با تاکید کرد که این گزارش تا سال گذشته است، که به هر حال سالی است که پیامدهای بودجه تورمی سال گذشته و همچنین سایر مشکلات در سال جاری البته بیشتر شده، کما اینکه شهروندان هم بیشتر اون احساس میکنن. بنابراین باید انتظار داشت که در شرایط فعلی مصرف کالری کاهش پیدا کرده باشه بیشتر از گذشته و البته پیامدهای مترتب بر این کاهش کالری در آینده نزدیک خودشو بیشتر نشون میده.
چه پیامدهایی میشه متصور بود آقای علوی؟
پیامدها رو میشه در خمودگی نیروی کار ایران دید، به این معنا که وقتی نیروی کار ایران اون لایه‌های هفت دهکی یا فرضاً اکثریت کسانی که تشکیل میدن حقوق بگیران، دستمزد بگیران و نیروی کار، وقتی اینها آسیب پذیر بشن طبیعی است که کارآمدی تولید هم کاهش پیدا میکنه و این به معنی اینه که اقتصاد ایران اون مشکلات ساختاری خودش رو بیشتر خواهد داشت در آینده نزدیک.
آقای علوی، الان گرانی های چند وقت اخیر به یک کالاهایی مثل سیب زمینی رسیده، دامنه این وضعیت نابسامان قیمت ها به خصوص درباره کالاهای اساسی تا کجا بالا خواهد رفت؟
مسئله اون ناترازی عدم تعادل اقتصاد ایرانه و الان تورمی که الان مشاهده میشه هم در چارچوب آماری که عرضه میشه هم مشاهدات جمعی شهروندان یک تورم افسار گسیخته ای است که معلوم نیست سرنوشتش کجاست. و البته این از ویژگی های تورم در ایرانه که علارغم اینکه نهادینه شده و پایدار بوده در این چند سال اخیر، دامنش اینکه چقدر میره بالا اصلا مشخص نیست و این رو میشه در قیمت ها دید. و البته از اونجایی که نیروی تولیدی ایران هم در بخش کشاورزی، خدمات یا فرض صنعت به دلایلی که به هر حال ذکر شد مسئله کاهش کالری دچار مشکلات خواهد شد، طبیعی است که با کاهش توانایی تولید، کارآمدی تولید که بخش عمدهش محصول کارآمدی نیروی کاره، خب طبیعی است که کمیابی رو میشه انتظار داشت در مورد اصطلاح برخی از کالاها، حتی اگر فعلا در دسترس است ولی گران میشه، در آینده بعید نیست که این کالاها کمیاب بشه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونست رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما هزینه سبد معیشت کارگران ایران با افزایشی بیش از 2 میلیون تومان به مرز 9 میلیون تومان رسیده است. این موضوع را شورای عالی کار اعلام کرده. قرار است این شورا بر اساس این ارقام و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا حدود یک ماه دیگر رقم دستمزد سال 1401 کارگران را تعیین کند. این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران از افزایش بیش از 41% نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داده و افزایش روزافزون نرخ اقلام اساسی و مایحتاج ضروری حتی اعضای کمیسیون امنیت مجلس را هم به موضع‌گیری واداشته. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
حد اکثر ظرف یک هفته انشاءالله شما از الان، چون هفته مربوط به کارگران هم هست، مطالبشون رو بشنوید، ابعاد مختلف رو بررسی کنید. حد اکثر بین یک هفته دیگه تا 10 روز انشاءالله یک گزارش جامعی در رابطه بتونیم داشته باشیم و ببینیم نسبت به مسائل کارگری چگونه باید کار انشاءالله دنبال بشه.
بخشی از حرفهای ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال 99 وقتی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و وعده می‌داد که مشکلات کارگران را حل خواهد کرد. بیش از یک سال و نیم گذشته، حالا او رئیس جمهوری ایران است و مشکلات معیشتی کارگران دوچندان شده. 17 بهمن ماه امسال پس از برگزاری 4th نشست شورای عالی کار اعلام شد که هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسیده. رقمی که از سوی علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تایید شد.
8,975,000 تومان تقریبا سبد معیشت کارگران برای حقوق دستمزد سال 1401 شد که 36.6% بخش خوراکی است و مابقی بخش غیر خوراکی رو تامین.
بیش از 2,000,000 تومان افزایش در آمار رسمی در مقایسه با رقم 6,895,000 تومان سال قبل. هزینه سبد معیشت در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد شد. جلسه ای که بناست در هفته سوم اسفند ماه برگزار شود. علی‌رغم ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری او حدود 360,000 میلیارد تومان افزایش یافته و در آذر ماه امسال از 4400 تریلیون تومان هم فراتر رفته است. گویا نه رویکرد دستوری رئیس جمهوری نسبت به بازار مؤثر بوده، نه بازدیدهای بظاهر سرزده معاون اولش محمد مخبر از بازار. به تازگی عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر با تاکید بر اینکه قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته، نوشت دستمزد یک کارمند یا کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و مردم بیش از این تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نگران تبعات تاخ شدن تحمل مردم در برابر فشارهای معیشتی هستند. چندی پیش گروه سایبری عدالت علی اسنادی در اختیار رادیو فردا قرار داد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود. در این جلسه یک مقام انتظامی از افزایش بیش از 19% تورم پایه سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 خبر داده و نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال را نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% اعلام کرده بود. این افسر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته بود نسبت به سال گذشته تجمعات اقتصاد پایه 56% و تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش داشته است. در این گزارش وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی توصیف شده و برآورد شده بود که نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است.
گزارش مهیار طهماسبی بود از هزینه سبد معیشت کارگران که با افزایش بیش از 2,000,000 تومانی روبرو شده. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، واسم بهت بگم که اگه تو خداپرستی ندار تو این کشور حق گناق بشه. یه معلولم
پس از شنیدن مشاهدات شاهدینی که آمدند و به هر طریقی شهادت دادند و گفتند که چه دیدند، چگونه بوده است، حالا هر کدام از هر قشر و مقامی که بودند در این دادگاه، فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم که علی خامنه ای، ما از تو سپاسگزاریم که چهره الرحمن الرحیم و چهره پر از صلح اسلام ناب محمدیت رو به ما ملت ایران نشون دادی. امیدوارم خداوند عمرت رو زیاد بکنه که بمونی و تقاص پس بدی.
با درود به همه فدایای گرامی، دومین سال پرواز همیشگی جان آگزادو به همه دوستان یادآوری میکنم. روان شاد و یادش گرامی. انسان ها یک زندگی بعد از این جهان هم دارن، در ذهن و یاد ما. روان شاد و یادش گرامی، صدای گرمش همیشه در حافظه‌مون خواهد ماند.
معلمین عزیز، واقعا بهتون تبریک میگم، دست شما درد نکنه، زنده باشید، به امید پیروزی ولی خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما در کشور ایران سه قوه نداریم که شما رئیس جمهور، رئیس مجلس یا نیروهای دیگر رو خطاب میکنید. ما یک قوه داریم، اونم کاخ خامنه ایه. حالا یا خودش یا پسراش یا افراد دوروبرش، یک قوه هست، اونم قوه خامنه ایه. خشمتون رو بگردونید به سمت خامنه ای. اگه میخواید موفق بشید، خشم رو به سمت خونه رهبر و شخص خامنه ای بگیرید. به امید پیروزی شما عزیزان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در واکنش به اعتراض سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به برگزاری این دادگاه گفت که دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و هیچ دولتی هم اجازه متوقف کردن آن را ندارد. دومین دور از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات آبان 98 روز 15 بهمن جاری در لندن آغاز شده که در آن تاکنون 160 مقام جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
جناب این خط رو میشناسی؟ به اجزایی ردی؟
ها چی شده؟
تیر خورد
کجاشه؟
چشمش تو سرش.
کدوم بیمارست؟
الان دارم یه برمش بیمارستان قائم.
زنده است؟
نمیدونم، بیهوش. این نفس نمیکشه.
دادگاهی با 440 شاهد که شهادت 219 تن از آنها اخذ و راستی آزمایی شده است. دادگاه بین المللی مردمی آبان، همان آبان 98 که هنوز تکلیف شمار کشته‌هایش مشخص نیست. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را حدود 1500 نفر ارزیابی کرد و سازمان‌های حقوق بشری این تعداد را بیش از 100 تن ارزیابی کردند. اگرچه تعداد دقیق این کشته‌ها هنوز مشخص نیست، اما دست کم عده‌ای از آمران و عاملان این قتل‌ها رفته رفته در تحقیقات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شناسایی می‌شوند. این دادگاه تاکنون 160 نفر را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. دادگاهی که برگزاری آن اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه 17 بهمن اعتراض جدی جمهوری اسلامی از برگزاری آن را به لندن اعلام کرد. به گفته آقای خطیب‌زاده، اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن رفتار نابخردانه ای از سوی دولت بریتانیا است. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، دادستان دادگاه بین المللی مردمی آبان حمید سبی طی بیانیه اعلام کرد که این دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و یک دادگاه مستقل، غیر دولتی و بین المللی مردمی است و هیچ دولتی از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند آن را ندارد. انتقاد سعید خطیب‌زاده به برگزاری چنین دادگاهی تا چه حد وارد است؟ پاسخ شادی صدر، حقوقدان و از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی آبان مقیم لندن:
این امر که دولت جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته به دولت بریتانیا و خواستار توقف روند دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شده کاملا فاقد وجاهت قانونی است، زیرا از یک طرف این دادگاه یک نهاد مردمی و مستقل از هر دولتیه و نه تنها دولت بریتانیا بلکه هیچ دولت دیگه نمیتونه روندش رو متوقف بکنه. از طرف دیگه باید بدونیم که برخلاف ایران، در این کشورها اصل آزادی بیان، اصل آزادی تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده و این جزء حقوق برگزار کننده ها هست و همینطور شاهدان که بتونن بیان آزادانه صحبت بکنن و هیچ مقام و دولتی حق نداره که مانع کار اونها بشه. بنابراین من فکر میکنم که این نامه با مضحکه و خنده مقامات بریتانیایی مواجه بشه.
دادستان دادگاه مردمی آبان در واکنش به اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید این دادگاه به مردم ایران و به خصوص به مادران و پدران داغدار که عزیزانشان را در اعتراض‌های آبان 98 از دست دادن تعلق دارد. بنابراین دادگاه در خدمت مردم است و نه علیه آنان. در ادامه بیانیه دادستانی دادگاه مردمی آبان آمده است که قوانین کشور بریتانیا و موازین حقوق بشر اصل آزادی تشکل و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته است و هیچ دولتی اجازه جلوگیری از جلسات این دادگاه را ندارد. به همین دلیل مکاتبات دولت جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا و خواست توقف فعالیت‌های این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان همچنین یادآوری کرده که در مقاطع مختلف طی مکاتبات رسمی از دولت جمهوری اسلامی و 160 مقامی که به جنایت علیه بشریت متهم شدند خواسته شده که دفاع خود را ارائه کنند. با این اوصاف آیا ممکن است نتایج این دادگاه در آینده و در عمل برای عاملان و آمران کشتار آبان 98 به یک دردسر حقوقی و پیگیری قضایی در ابعاد بین المللی منجر شود؟ شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران در این باره به رادیو فردا میگوید:
هیئت قضات به زودی در چند ماه آینده حکم خودش رو در مورد 160 متهم به جنایت علیه بشریت در اعتراضات آبان 98 صادر خواهد کرد. ما هنوز نمیدونیم جزئیات این حکم چه خواهد بود و آیا همه این افراد محکوم خواهند شد یا برخی از اونها محکوم خواهند شد، اما اون چیزی که به ضرس قاطع میدونیم اینه که حکم این دادگاه و اسناد زمینه ایش یک سند محکم بسیار حقوقی است و به خصوص پرونده هایی که علیه محکومان این دادگاه وجود داره به عنوان زمینه حکم، هر کدوم از اونها میتونه کمک بکنه و ابزار بسیار مهمی باشه در این که اگر هر یک از اون محکومان پاشو توی یکی از کشورهایی بذاره که اصل صلاحیت قضایی جهانی حاکم هست، قطعا میتونه با پیگرد حقوقی و کیفری مواجه بشه و ما شاهد برگزاری دادگاه‌های مثل دادگاه حمید نوری در استکهلم در کشورهای مختلف علیه این آدم‌ها خواهیم بود.
رئیس هیئت قضات دادگاه مردمی آبان در لندن میگوید دولت جمهوری اسلامی هنوز و تا زمانی که رأی دادگاه صادر نشده میتواند اگر دفاعی از خود درباره اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در اعتراض‌های آبان 98 دارد تسلیم کند. اعتراض‌های آبان 98 ابتدا در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن را نشانه گرفت. این اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر ایران برگزار شد.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما نامزدهای 94مین دوره جوایز اسکار روز سه‌شنبه اعلام شدند و فیلم قدرت سگ با نامزدی در 12 رشته از جمله بهترین فیلم در کارگردانی و بهترین بازیگر مرد بیشترین بخت رو برای دریافت جوایز اسکار امسال دارد. فیلم قهرمان ساخته یسخر فرهادی از ایران هم که پیش بینی میشد جز به 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان باشد، نتوانست به فهرست نهایی راه یابد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
نامزدهای 94مین دوره اهدای جوایز اسکار روز سه‌شنبه معرفی شدند. در حالی که آخرین پیشبینی‌ها حاکی از احتمال بالای نامزدی فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در رشته بهترین فیلم بین‌المللی این جوایز بود، این فیلم نامزد دریافت این جایزه نشد. 4 نامزد دیگر این بخش مطابق پیشبینی‌ها انتخاب شدند و شامل فیلم‌های ماشینم را بران از ژاپن، بدترین آدم دنیا از نروژ، فرار از دانمارک و دست خدا از ایتالیا هستند. جای فیلم قهرمان را فیلم بوتانی لونانا یک گاو میش در کلاس گرفت. در میان تاریخ سازی انیمیشن فرار با نامزدی در 3 رشته بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم انیمیشن و بهترین فیلم بین المللی قابل توجه است. نشریه معتبر ایندی وایر نامزد نشدن فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی را جزو یکی از شگفتی‌های این دوره جوایز اسکار معرفی کرده است. فیلم ژاپنی ماشینم را بران با نامزدی در 4 رشته از جمله در رشته‌های بسیار مهم فیلم، کارگردانی و فیلمنامه اقتباسی در قامت یک مدعی جدی ظاهر شده است. فیلم‌های قدرت سگ ساخته جین کمپیون با نامزدی در 11 رشته و دون ساخته دنیس ویلنوف با نامزدی در 10 رشته پیشتاز تعداد نامزدی در جوایز اسکار 2022 هستند.
صحنه.
من گیمی مرغانه. شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
و ما 26 سال پیش در 19 بهمن 1374 سیاوش کسرایی، شاعر و از فعالان سیاسی چپ که در تبعید و دور از وطن بود، چشم از جهان فرو بست. سیاوش کسرایی سراینده یکی از مشهورترین و ماندگارترین منظومه حماسی به نام آرش کمانگیر بود، شعری که در کتب درسی پیش از انقلاب سال 57 تدریس می شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در برون کلبه می بارد، برف می بارد در روی خار و خاراسنگ، کوها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. کودکان دیریست در خوابند، در خواب استم اون روز، می گذارم کندهی هیزم در آتشدان، شعله بالا می رود پرسوز.
صدای سیاوش کسرایی را می شنیدید که تکه‌ای از منظومه ماندگارش با نام آرش کمانگیر را می خواند. 19 بهمن ماه سال روز درگذشت سیاوش کسرایی است. او که از مطرح‌ترین شاعران انقلابی در دهه 30 به حساب می آید و شاعری را از جوانی آغاز کرده بود. سیاوش کسرایی یکی از باوفاترین شاگردان نیما یوشیج، پدر شعر مدرن فارسی بود و اولین مجموعه شعرش را با نام آوا در سال 36 منتشر کرد. او با دومین کتابش با نام آرش کمانگیر به شهرت رسید. این اثر که درباره چهره افسانه‌ای است که با پرتاب جان فرسای یک تیر میهن را از تحقیر و تیربختی و سیاهبختی نجات داد، اولین نمونه شعر نوی حماسی به سبک نیمایی است که سیاوش کسرایی آن را به خسروی روزبه، یکی از اعضای حزب توده، تقدیم کرد. این شعر از معدود شعرهای سیاسی معاصر است که به کتابهای مدرسه نیز راه پیدا کرد. منتقدان حوزه شعر از کسرایی به عنوان یک شاعر تأثیرگذار یاد می کنند که برای چندین دهه پرچمدار شعر سیاسی بود و به همین دلیل هم اغلب اشعارش بیشتر ارزش تاریخی پیدا کردند. حافظ موسوی، شاعر و منتقد.
اغلب این شاعرها هم چون شاملو، اخوان، فروغ و خود سیاوش کسرایی دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی داشتن، به همین دلیل شعرشون با استقبال فراوانی به ویژه در بین آزادی خواهان و در محافل دانشجویی با استقبال روبرو می شد. درباره کسرایی به ناگزیر باید به رابطه شعر و سیاست و وابستگی حزبی اشاره کرد. منتقدای شعر در ایران چه در زمان زنده بودن کسرایی و چه بعد از مرگش، تیرپذیری کسرایی از سیاست‌های حزب توده ایران سخن گفتن. مثلا اینکه کسرایی از سال 1357 تا سال 1360 سه تا مجموعه شعر منتشر کرد به نام‌های از قروق تا خروسخان، آمریکا آمریکا و چهل کلید. خب اغلب شعرهای این سه دفتر تبلیغ مواضع حزب بود و طبیعتاً فاقد تفرد و خلاقیت شاعرانه. اینا درسته، در مقایسه بین مثلا ابتهاج و کسرایی میشه گفت اگرچه هر دو حزبی بودن، اما ابتهاج حساب شعرش رو با حساب حزب یک سر قاطی نکرد، ولی کسرایی خودش و شعرش رو به تمامی وقف حزب و آرمانهاش کرد. منظور من اینه که از این انتقادها نمیشه چشم پوشید، اما باید بیاد داشته باشیم که اگر از سیاوش کسرایی فقط همون یک شعر بلند آرش کمانگیر هم به جا مونده بود، نام او در خاطره جمعی ما و در زبان فارسی به جا میموند.
هنوز بسیاری از منتقدان و شعر دوستان میگویند شعر سیاوش کسرایی بارقه امیدی است در دنیای امروز و از همین روز که همچنان برخی شعرهایش در برهه‌های مهم سیاسی و اوج خستگی و هرج و مرج‌های اجتماعی و دنیای تیره و تار زمزمه می شود و یاد روشن او زنده نگه داشته می شود. سیاوش کسرایی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش پس از انقلاب بهمن 57 مجبور شد ایران را ترک کند و پس از مهاجرت به کابل و مسکو سرانجام از وین سر درآورد و در نهایت هم در 69 سالگی در این شهر چشم از جهان فرو بست و هنوز هم مزار او در وین همیشه با شمعی یا گلی از سوی دوستدارانش در وین دیده می شود. از دیگر مجموعه‌های به جا مانده از سیاوش کسرایی می توان به مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، با دباوند خاووش و خون سیاوش اشاره کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی، این که این روزها اقدام‌های هسته‌های پنهان گروه داعش در عراق و سوریه بیشتر شده تا جایی که هم ناامنی در حال تهدید مردم آن منطقه و در برخی مناطق دیگر خدمات به مشکل برخورده و بر شمار بی‌خانمان‌ها در آنجا اضافه شده است. اینها نشان از آن دارد که زمینه‌های سر برآوردن گروه حکومت اسلامی هنوز از بین نرفته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
سر برآوردن هسته‌های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش از عوامل خبرساز این روزهای منطقه، از جمله در سوریه که حمله اخیرشان به زندان حسکه، تصرف دو روزه زندان و فراری دادن ده ها زندانی متهم به اقدامات تروریستی به نگرانی های امنیتی دامن زد. هاول قرتای، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک در حسکه:
یعنی خطریات داعش نجبوتنه سوریه ده؟
داعش نه تنها سوریه بلکه جهان را تهدید می کند. بنابراین حمایت قوی سیاسی و نظامی کشورها از ما برای دفاع از خودشان ضروری است. اگر عملیات داعش از زندان فراتر می رفت، کسی نمی توانست جلو آنها را بگیرد.
در عراق هم حملات داعش تشدید شده. طی هفته‌های اخیر خبرها از اقدامات داعش در منطقه مختلف از آدمربایی و قتل برخی افراد گرفته تا بمب‌گذاری حکایت دارد. این در حالی است که از لحاظ سیاسی هم عراق وضعیت آرامی ندارد. تنش‌های سیاسی عراق به ویژه پس از انتخابات پارلمانی باعث شده تشکیل دولت جدید با چالش جدی روبرو شود. همه اینها در حالی است که حدود 4 سال از اعلام شکست گروه داعش پس از آنکه برای بیش از 2 سال کنترل منطقه وسیعی در شمال عراق و سوریه را در دست گرفته بود می‌گذرد. خالد الارداوی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک الفرات:
پیروزی بر داعش در اواخر سال 2017 پیروزی نظامی بود، نه پیروزی امنیتی. یعنی داعش به عنوان نیرویی که مناطق جغرافیایی را تحت تصرف داشت از بین رفت، اما فعالیت‌های زیرزمینی خود را که تهدید کننده امنیت کشور را از سر گرفت. امروز تا زمانی که مشکل در دستگاه اجرای قانون داریم و ساختار دستگاه‌های امنیتی به خاطر تنش‌های سیاسی دچار ضعف وحدت و یکپارچگی رهبری و تصمیم‌گیری هستند، به نظرم این مسائل به ادامه حیات داعش کمک میکنه.
هفته گذشته آمریکا از کشته شدن ابو ابراهیم القرشی، رهبر داعش که به همراه خانواده‌اش در شمال شرق سوریه پنهان شده بود، خبر داد. اما حتی این هم به معنای پایان کار این گروه نیست و هسته‌های زیرزمینی داعش فعال شده‌اند، معضلی که شرایط زندگی را برای مردم محلی دشوارتر کرده، از افزایش شمار پناهجویان بی خانمان گرفته تا کاهش و حتی قطع شدن خدمات. فادی تیش، شهروند سوری از شهر حسکه:
یعنی عايشين بظروف صعبه جدا.
شرایطمون خیلی سخته. امروز نه آب هست، نه برق و نه نون. مردم توی فضای رعب و وحشت زندگی میکنند. نزدیک 20 روز نه آب داریم و نه غذا. از همه طرف هم محاصره هستیم. به خاطر ترس از هسته های داعش خواب نداریم. ما فقط حقوقمون را میخواییم.
همین طالب به حقوقنا لا اکثر ولا اقل.
تشدید فعالیت‌های اخیر داعش به منطقه دیگر از جمله افغانستان هم کشیده شده. چندین انفجار و حمله خونبار طی ماه‌های اخیر مثل حمله به فرودگاه کابل، عملیاتی که بیش از 170 قربانی از جمله 13 سرباز آمریکایی بر جای گذاشت. موضوعی که باعث شد آمریکا جایزه ای 10 میلیون دلاری برای اطلاعات مفید درباره محل حضور ثناء الله غفاری رهبر داعش شاخه افغانستان تعیین کند.
گزارش ایلیا جزایری بود که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.